خیلی بهتره، چون که خیلی عرق میکنن و اینکه جنس سبک و اینکه کمتر دیگه تعرق بگیره.
از سی میگه توی لیک شرکت کردی چقدر شناخت داری؟
آقای تکابی که خودشون رئیس هیئت تنیس روی میز هستن، رئیس هیئت اصفهان، خودشون تولیدی دارن. خب حالا خودشون از هم تمام بازیکنهای بومی اصفهان یه تیم کاملا بومی دادن و حمایت کردن و خودشون اسپانسر ما شدن.
چند وقته که از این برند داری استفاده
میکنی؟ من تقریبا 3 ساله که دارم از این برند استفاده میکنم و کیفیت لباس و دوختشون، مخصوصا دوختی که برای خانم ها به کار میبرن، خیلی زیباه و تنفر و قشنگی داره.
چه حس متفاوتی داره برای تیمی بازی بکنی که خودش تولید کننده ایرانی؟
خیلی حس خوبیه، چون که ما وقتی که توی مسابقات شرکت میکنیم داریم برندمون هم معرفی میکنیم و خیلی مسئولیت بیشتری برامون داره و میدونیم که داریم برای یه هدف مشخصی بازی میکنیم.
این برند که تیمی که شما در مسابقات لیگ شرکت کردید چی تولید میکنه؟
لباس‌های ورزشی، کیف، کلاً به طور کل لوازم‌های ورزشی رو تولید می‌کنن و به غیر از اینکه اسپانسر ما توی این مسابقات لیگ برتر شدن، می‌دونیم که تولیدشون اسپانسر بقیه تیم‌های ورزشی مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال و اینا هم هستن.
از همون اول که تقریباً 8 9 ساله که سابقه پینگ پونگ دارم، از همین لباسه آقای تکاوی تولیدشون استفاده می‌کردم.
یعنی از همون اولی که وارد تنس استریم شدی از این لباس استفاده؟
بله بله.
شماها چی؟ شما تجربه استفاده از برندی غیر از این اسپانسرتون دارین؟
قبلا لباس خارجی هم استفاده می‌کردیم، ولی کیفیت لباسایی که آقای تکاوی تولید می‌کنن کاملا متفاوته.
گاهی ورزشکاران بعد از مسابقه به خونه برمیگردن، اما بعضی ها به کارخونه. او هم مدال طلا داره، هم مسئولیت نظم چرخ خیاطی ها. صدای افتخار از جای دیگری هم شنیده میشه.
من شیما رضایی هستم. حدود 13 سال هستش که به عنوان مدیر داخلی مشغول به فعالیت هستم. امسال به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات کارگری که در کشور یونان برگزار شد در رشته تنیس روی میز حضور داشتم که موفق شدم در بخش انفرادی و بخش تیمی به مقام قهرمانی دست پیدا بکنم و در بخش دو نفره هم مقام نایب قهرمانی دست پیدا کردم. توی مسابقات جهانی در رشته تنیس روی میز و در قسمت لباس مسابقات اسپانسر تیم ملی تنیس روی میز بودن و اینکه من تونستم با لباسی که تولیدات خودمون انجام میشه مقام جهانی رو کسب بکنم، احساس غرور و شعف خیلی زیادی داشتم و حس خیلی خوبی بود که تونستیم با یه برند ایرانی یه مقام خیلی خوب رو به دست بیاریم. قطعا وقتی که سرمایه افزایش پیدا بکنه توی هر محیط کاری باعث میشه که کار تولیدی بیشتری انجام بشه و این نیروی کار بیشتری رو جذب میکنیم تا بتونیم کار بیشتری رو تولید بکنیم. در واقع اشتغال زایی ایجاد میشه. یکی از نکات مثبتی که داره وقتی سرمایه افزایش پیدا بکنه اشتغال زایی نفرات بیشتری هستش توی کار.
او لباس تیم را دوخته، سرمایه را تامین کرده و خودش هم رئیس هیئته. سلیقه طراحی، نگاه اقتصادی و انتخاب ورزشکار. این گفتگو فقط درباره تولید پوشاک نیست. آقای تکابی کارآفرین و مسئول این تولیدی.
به هر حال با توجه به درخواستی که آقای تشامزاده داشت و خود منم جز خانواده تنیس روی میز هستم، تصمیم گرفتیم که براشون لباسای تنیس روی میز رو تولید بکنیم. نه بوده اقتصادی اصلا نداشته، به صورت اسپانسری بوده و مسئولیت اجتماعی. به هر حال با توجه به اینکه رویدادهای بین المللی رویدادهایی هستن که آبروی ملی باید در اونها لحاظ بشه و با توجه به اینکه بانوان هم باید با یه البسه مناسبی توی مسابقات شرکت بکنن، با توجه به این موارد پیش گفته طراحی انجام شد، هرچند که ما در مورد کیفیت در مورد داخل کشورم از همین کیفیت استفاده میکنیم. به هر حال اسپانسرینگ تیمای ملی میتونه روی ارزش برند و ارزش افزوده برند تأثیر مثبت داشته باشه، کما اینکه برندهای خوب دنیا این کار رو در مورد تیمای ملیشون انجام میدم. اگر تقاضایی وجود داشته باشه در این زمینه با کمال میل این کار انجام میدم. به هر حال تولید کننده ها باید به یک سری مسئولیت های اجتماعی خودشون هم عمل بکنن و از تیمای ملی حمایت بکنن، هم یک معامله برد برد هست، هم تیمای ملی بهره مند میشن از تولیدات داخلی و هم تولیدات داخلی میتونن برند خودشون رو در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش بذارن.
هر مسیر تولید از جایی شروع میشه، گاهی با یک ایده، گاهی با یک پیشنهاد ساده و گاهی از دل یک گفتگوی دوستانه بین دو قهرمان مثل این یکی.
مجید احتشامزاده هستم، قهرمان سابق تیم ملی تنیس میز ایران. در راستای حمایت از تولیدات داخلی که یک کار فوق‌العاده ارزشمند و مهمه که ما بتونیم که از تولیدات خودمون استفاده کنیم، من در گذشته نچندان دور با جناب آقای مهدی تکاوی که از قهرمانان ملی پوش سابق این رشته بودن و الان هم مسئول هیئت تنیس میز استان اصفهان هستن صحبتهایی داشتیم با ایشون، چون خلاق بود و کارآفرین بود و میدونست که مشکل البسه در تنیس میز خیلی مهم هستش. با ایشون صحبتهایی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که ایشون یه تولیدی رو راه اندازی کنه و بتونن که این کار رو انجام بدن، که خوشبختانه تونستن این کار رو انجام بدن. لباسهایی که ایشون برای تنیس روی میز درست میکرد و انجام میداد فوق‌العاده ارزشمند شد و الان تمام رده های ملی پوشان تنیس روی میز از لباسهای ایشون استفاده میکنن، فوق‌العاده با کیفیت هستش و با همتای خارجی خودش کاملا رقابت داره و میتونه که واقعا برای صادرات هم فوق‌العاده ارزشمند باشه. در خیلی رشته‌های دیگه هم، در رشته فوتبال، بسکتبال و والیبال هم ما میبینیم که استفاده میشه و این نشون داده میشه که ما در داخل میتونیم که کارهای بزرگی رو انجام بدیم که دیگه نیازمند به وسایل خارجی حداقل در رشته تنیس و خیلی رشته ها نباشیم. امیدوارم که همه کسانی که خلاق هستن در این راستا موفق و پیروز باشن.
در سالن مسابقه امتیازها ثبت میشن، در سالن تولید بخیه ها، یکی با راکت، یکی با چرخ، اما هر دو در یک تیم، تیمی که تولید میکنه برای ماندن. این مستند درباره ورزش بود، ولی بیشتر از اون درباره کاری بود که صدا نداره، اما وقتی نباشه صدای هیچ تیمی شنیده نمیشه. من معصومه کیانی هستم و اینجا صدای اونهایی بود که لباسها رو میسازن، نه فقط برای تن، برای ایران. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداد، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، با آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود. Thank you. مهربان در باور تو هم از سایه حالتش من یاور تو هم با کس شکست میری قلب تو با من است معنای عاشقی از جان گذشتن سر داده ایم و شکر ایمان نداده ایم تا پای جان وطن ما ایستاده ایم با هم برای هم هر لحظه هر کجا از شهر تا به مرز امن از خاک ما ایران.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88. پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فصل رویش.
سال 88 اینا بود که دوستم مریم اومد تو حیات مدرسه، داشتیم راه میرفتیم که گفت راستی خبر داری کلاس آموزش فوتسال اومده؟ آخه من خیلی علاقه داشتم به فوتسال. گفتم ای جدی واقعا اومده؟ آخه ما تو شهر محرومی بودیم، یعنی خیلی امکانات ورزشی نبودش. رفتم خونه که به بابام بگم که منو ثبت نام کنه، دیدم بابام خودش خیلی ذوقش بیشتره و داره میگه که آره کلاس آموزش فوتسال هست اینجا و بیا بریم ثبت نام کنیم. رفتیم ثبت نام کردیم. اون شب من تا صبح که میخواستم برم تمرین فوتسال خوابم نبرد از ذوقش که دارم میرم فوتسال تمرین کنم. قصه من از اینجا شروع شد. خلاصه این که دیگه رفتم ثبت نام کردم توی فوتسال. مربیمون خیلی مربی خوبی بود، خانم آزادی. ایشون خیلی با من تمرینای خوبی انجام دادن و خیلی به من امیدوار بودن، میگفتن که خیلی استعدادتون درخشان. مطمئنم دقیقا این حرف که مطمئنم ظرف یه سال میری و توی سطح خیلی بالایی شما فعالیت میکنی. خب این حرفا توی ذهن من بودش و کار خیلی بزرگی داشتم. ما توی شهرمون یه نفر دیگه داشتیم به اسم زمرد سلیمانی که اون موقع بازیکن تیم ملی بودن و خب همیشه برای من الگو بودن که منم میخواستم توی اون جایگاه قرار بگیرم. خیلی تصویرسازی میکردم، خیلی خودم رو توی اون جایگاه میدیدم و واقعا دوست داشتم پرچم ایران رو بالا ببرم. تمرینا برای من پیش رفت، مسابقات استانی اومدیم و از اونجا من انتخاب شدم برای مسابقات کشوری. توی مسابقات کشوری هم خدا رو شکر توی سه دونه مسابقه که شرکت کردم هر ستاشون با مدال همراه شد و از همونجا من به تیم ملی فوتبال دعوت شدم. اون سالی که توی مسابقات مدارس شرکت کردم سال 88 بودش، برای اولین بار ما تونستیم که تیم مدارس استان ایلام رو توی کشور نایب قهرمان کنیم. یعنی این اتفاق برای اولین بار داشت می افتاد. و اینکه بعد از اینکه من دعوت شدم به تیم ملی، با تیم پالایش گاز قرارداد بستم و قشنگ یادمه اون سالی که به من پیشنهاد دادن که بیا برای ما بازی کن و قرارداد حرفه‌ای می‌خواستم ببندم، من اصلا نمیدونستم قرارداد مالی هست برای مثلا قراردادهای حرفه‌ای. انقدر ذوق داشتم که برم توی این رشته فعالیت کنم توی سطح کشور، اصلا به این چیزا فکر نمیکردم. واقعیتش اینه که آدم بره دنبال یه هدف، خودش پولو به همراهش داره و اگه توی مهارت ما رشد کنیم مطمئنا از لحاظ مالی هم تامین میشیم. من اون موقع رفتم نمیدونستم اصلا قرارداد مالی دارم و قشنگ یادمه که به من زنگ زدن بپر تو هوا و من دارم قرارداد چیز میبنم حرفه‌ای، و خیلی ذوق داشتم که آره داره این اتفاق میفته. و خلاصه رفتم قرارداد بستم با تیم پالایشگاز ایلام، از اونجا وارد لیگ برتر شدم. بعد از اون با تیمای مختلفی قرارداد بستم تو شهرهای مختلفی از جمله پاس همدان، ایثار گرگان، راهیاب ملل مریوان، هیئت فوتبال البرز. و خب سالای خیلی خوبی بودش، خیلی تجربه کسب کردم. در کنارش توی تیم ملی ردای مختلف بازی میکردم. توی تیم ملی بزرگسالان سال 97-98 عضو بودم و خب تا اینجا خیلی همه چی عالی بودش. سال 96 بودش، یکی از دوستای من گفتش که به نظر تو میتونی توی تیم ملی بزرگسالان رقابت کنی، و لحنش حالت تمسخر و اینا داشت. من آدمیم که وقتی کسی بهم میگه یه کاریو نمیتونی انجام میدی، خیلی فوکوس میکنم روش که حتما اون کارو من باید بتونم و انجام بدم، اگه البته هدف خودم باشه. و خب من از اون لحظه سال 95 من تیم ملی دعوت شدم، دم اعزام خط خوردم تیم ملی بزرگسالان، من خیلی کم بود. بعد یادم 17 فروردین بود، دقیقاً 17 فروردین من استارت تمرینای اختصاصی مزدم. صبح از تمرین می‌کردم، رژیم درست و واقعاً خیلی حرفه‌ای داشتم، بر هدفم تلاش می‌کردم که همون تیم ملی بزرگسالان بود. بعد اینکه وارد سال 96 شدیم، سال 96 یکم با چالش من روبرو شدم، با اینکه بدن خیلی آماده‌ای داشتم، لحاظ تکنیکی خیلی تو شرایط خوبی بودم، ولی یکم چالش داشتم. رسید به بازی با مقابل سپاهان اصفهان. اونجا من شروع کردم به کلینشیت کردن، پشت هم 5 تا کلینشیت کردم. کلینشیت یعنی این که دروازه‌بان گل نخوره، یعنی توی یه بازی 90 دقیقه‌ای هیچ گلی دریافت نکنی بهش میگن کلینشیت. ما اونجا 5 تا بازی رو من کلینشیت کردم و متاسفانه با اینکه میتونستم رکورد بزنم، مربیمون این تصمیم رو گرفتن که به گلرهای 2 و 3 ما هم دروازه‌بان‌های 2 مونم بازی بدن، و خب نشد این اتفاق بیفته. ولی برای من خیلی ارزشمند بود، چون که اصلا برام مهم نبود کی مقابلم داره بازی میکنه و تمام تمرکز من این بود که دروازه‌مو بسته نگه دارم. و خب همین باعث شد که دید مربیای تیم ملی به من جلب شه، از همونجا من به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم. مریم نامی هستم. چند روز پیش تولد 30 سالگیمو جشن گرفتیم و خب از سال 88-89 به تیم ملی رده های پایه زیر 15 سال، 16 سال، 19 سال تیم ملی امید و بزرگسالان دعوت شدم و فعالیت داشتم توی این تیما. و تحصیلاتمو توی مقطع کارشناسی ارشد رشته یادگیری و کنترل حرکت ادامه دادم. بعد از این که مربیا به من اعتماد کردن و منو دعوت کردن به اردوی تیم ملی، من بعد از سپری کردن اردوهای متوالی خدا رو شکر توی جایگاه خوبی قرار گرفتم و تونستم توی مسابقات انتخابی المپیک توکیو برای تیم ملی ایران بازی کنم. و این اون لحظه من داشتم به این فکر میکردم که آدما وقتی که بخوان یه کاری انجام بدن حتما انجامش میدن، و البته اون تمرینای سختی که من داشتم در این راه انجام میدادم و خب سختیایی که تحمل کردم، همه اینا باعث شد که منو به اون خواسته ارزشمندی که داشتم برسونم. و خدا رو شکر بعد از اون بازی ما امتیازشو گرفتیم و صعود کردیم به دور بعدی. این برای من خیلی شیرین و ارزشمند بود. Thank you. الان من میبینم که خانوما و زنان ایرانی خیلی موفقن تو سمت‌های مختلف میدرخشن و واقعا من لذت میبرم از اینکه زنا انقدر بهشون پروبال داده شده که راحت بتونن مثل خود من که از زرین آباد یه شهری که شاید حتی توی نقشه به صورت یه نقطه هم نتونی نشون بدی تونستم قله های موفقیت رو طی کنم و خب فتحشون کنم و برم توی تیم ملی ایران بازی کنم و برای ایران افتخار کسب کنم. قطعا کسای دیگه هم هستن که توی روستاها حتی و این خیلی خوشایند و عالیه که کسی که حتی شرایط سختی رو داشته باشه میتونه توی جایگاه خیلی بالایی قرار بگیره. ما فقط موفقیتامون توی ورزش نیستش، توی بالاخره پست‌های ریاستی که خانوما هستن، بحث علمیه که درخشش‌های علمیشون واقعا مشهوده و خیلی مسائل دیگه که جای خوشحالی و افتخار داره.
یه مسئله که خدمت جمهوری اسلامی به زنانه، این نباید فراموش بشه. ببینید ما خب نصف عمرمون رو تقریبا در دوره قبل از انقلاب گذروندیم. در دوره پیش از انقلاب زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینهای مختلف انگشت شمار بودن. این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، در بخش‌های مختلف. واقعا من چون این که میگم بخش‌های مختلف، جاییست که خودم دیدم، رفتم بازدید کردم، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد. انقلاب این همه دانشجوی دختر که در بعضی از سالها شما میبینید توی آمارها دانشجوی دختر بیشتر از دانشجوی پسر، خیلی معنی داره. این همه میل به تحصیل علم. بعد در میدانهای ورزشی شما ببینید دخترهای ما میرن تو میدانهای ورزشی قهرمان میشن، طلا میگیرن با حجاب اسلامی. کدوم تبلیغ برای حجاب بهتر از اینه؟ کدوم تبلیغ بهتر از اینه؟ تعدادی از این خانم ها آمدن اون طلاهاشون رو به بنده اهدا کردن. من البته برمیگرد برم به خودشون که نگه دارن، اما واقعا افتخار میکنم من به اینجور خانم ها توی میدان بین المللی که دوربین ها دارن، میلیون ها انسان از پشت دوربین ها دارن میبینن، این دختر ایرانی میره اونجا مدال طلا رو میگیره، سرود کشورش رو، پرچم کشورش رو میبره بالا و اون وقت با حجاب ایستاده. این تبلیغی برای حجاب بهتر از این؟ بیشتر از این؟
بعد انقلاب خب به خاطر اینکه مردم توی امنیت بیشتری بودن، زنها راحت تر تونستن به این موفقیت ها دست پیدا کنن، این شرایط براشون پیش اومده و تونستن توی شرایط خیلی خوبی به موفقیت هاشون فکر کنن. ما سال 2010 به المپیک سنگاپور اعزام شدیم با تیم ملی نوجوانان. اونجا ما تا اون موقع یه سری مسائل داشتیم در رابطه با حجاب با فیفا که لباس ما رو بهش ایراد می گرفتن، ولی اون سال خب ما انقدر خدا رو شکر خوب بودیم و افتتاحیه بازی ها رو ما بازی کردیم، رئیس فیفا انقدر از بازی ما خوشش اومد که همونجا اعلام کرد که ما دیگه واقعا با حجاب این خانم ها مشکلی نداریم، اینا وقتی که انقدر با کیفیت دارن بازی میکنن دیگه دلیل نداره که بهشون گیر بدین و حالا شرایط سختی رو براشون پیش بیاری. و خوشحالم از این که به هر حال ما با حجاب و اون چیزی که اصالت ماست داریم موفقیت کسب میکنیم و روی سکو میریم. بعد از اینکه توی سالهای مختلف برای تیم ملی بازی کردم، الان خدا رو شکر به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان در کنار نوجوانای ملی پوشمون هستم. خیلی خوشحالم از این قضیه، به خاطر اینکه یه روزی من توی اون جایگاه بودم، الان خیلی بیشتر درکشون میکنم و میدونم شرایطشون چجوریه و هدفم اینه که بتونیم یه ایران قوی تر داشته باشیم، کمک کنیم که بچه هامون توی سطح خیلی بالا فعالیت کنن و خب هدف بزرگی که داریم اینه که با نوجوانامون به جام جهانی بریم انشاءالله. من فرزند ایلام و ایرانم و تا پای جونم برای این خاک تلاش میکنم. ایران من، ایمان من، هم دیشه و هم جان من، میخوانم از این زندگی. ایران من، ایران من، ایران من، ایمان من، هم دیشه و هم جان من، میخوانم از این زندگی. ایران من، ایران
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
روزنامه، روزنامه، خبره ایلو، با روزی 100,000 تومن یخچال ساید بای ساید بخرید. روزنامه،
یخچال ساید بای ساید با روزی 100 تومن؟ روزنامه 10 سال پیشه؟
نه بابا، الانه، همینجا سرا افسریه، سرا ایرانی، حتما کلی پیش پرداخت میخواد.
نه هیچی پیش پرداخت نمیخواد.
درسته آقا، ما برای جایزه دخترمون یه یخچال دوقلو با روز 100,000 تومان از سرای ایرانی گرفتیم.
بدونی یه خرون پیش پرداخت،
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح